بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 69، حل تمرینات صفحه 155. تمرین اول: اذا کانت هذه القضیه کل عاقلا لا تبتره النعمت صادقتن فبین حکم القضای آتیت فی صدقها او کذبها مع بیان السبب. اگه این قضیه که میگیم که هر عاقلی او رو نعمت مغرور و سرمستش نمی کنه، عاقل اینطوریست که نعمت او رو مستش نمی کنه، اگه این قضیه صادق باشه، بیان کن حکم قضایایی که می آید از نظر صدق یا کذبشون و علت این صدق و کذب رو هم بیان کن. اول: بعض العقلاء لا تبتره النعمت، بعضی از عقلاء اینطوری هستن که نعمت آنها را سرمست نمی کنه. خب این قضیه صادق هست. چرا؟ چون قضیه اصلی رو نگاه کنید، موجبه کلیه است، این قضیه موجبه جزئیه است و تو مباحث قبلی خواندیم که موجبه جزئیه و موجبه کلیه متداخلان هستن. این داخل در اون موجبه کلیه است و کل ما صدقت الکلیه صدقت الجزئیه. اگر کلیه صادق باشه، جزئیه قطعا صادق خواهد بود. اگر شما گفتید کل انسان حیوان، این صادق باشه، جزئیهش که میشه بعض الانسان حیوان، قطعا صادق خواهد بود. قضیه بعدی: لیس بعض العقلاء لا تبتره النعمه، بعضی از عقلا اینطور نیستن که نعمت اونها رو سرمست نکنه، یعنی سرمستشون میکنه بعضی از عقلا رو. خب این قضیه کاذب هست. چرا؟ چون سالبه جزئیه است و نقیض قضیه اصلی ماست که موجبه کلیه بود و خواندیم که نقیزان لا یجتمعان. اگه اون قضیه موجب کلی مصادق باشه، نقیزش که سالب جزئی است قطعا کاذب خواهد بود. سومین مثال: جمیع من لا تبتره نعمت و عقلاء، همه کسانی که نعمت آنها را مغرور و سرمست نمی کند اینها عاقلند. این قضیه کاذب هست. چرا؟ چون که عکس مساوی قضیه اصلی ماست که گفتیم کل عاقلا لا تبتره نعمه، و تو عکس مساوی خواندیم که عکس مساوی موجبه کلیه موجبه جزئیه باید باشه. این مشکلش اینه که موجبه کلیه هست، اون قانون در عکس مساوی درش رعایت نشده. قضیه چهارم: لا شخص من العقلاء لا تبتره النعمه، هیچ شخصی از عقلاء اینطور نیست که نعمت او رو سرمستش نکنه. این کاذب هست. چرا؟ چون متضاد با قضیه اصلی ماست و خواندیم که اجتماع ضدین ممکن نیست، ضدین در یک جا جمع نمیشه. قضیه پنجم: کل من تبتره نعمت و غیر عاقلا، هر کسی که نعمت او را سرمست کند غیر عاقل است. این قضیه صادق هست. چرا؟ چون عکس نقیض موافق با اون قضیه اصلی ماست و خواندیم که کلما صدق الاصل صدق العکس، اصل اگر صادق باشه که صادق هست، عکسش هم قطعا صادق خواهد بود. قضیه بعدی: لا شخص ممن تبتره نعمتو به عاقلن، هیچ کسی از اونایی که نعمت اونها رو سرمست میکنه اینا عاقل نیستن. این قضیه هم صادق هست به خاطر اینکه عکس نقیض مخالف با اون قضیه اصلی ماست و اصل اگر صادق باشه عکس نقیضش هم چه موافق باشه چه مخالف باشه صادق خواهد بود. و آخرین قضیه، بعض من لا تبتره نعمت و عاقلون، بعضی از کسانی که نعمت اونها رو سرمست نمی کنه اینها عاقل هستن. این قضیه هم صادقه. چرا؟ چون عکس مستوی قضیه اصلی ماست. از صادق باشه عکسش هم صادق خواهد بود. تمرین دوم، اذا کانت هذه القضیه بعض المعادن ليس يذوب بالحراره كاذبتون، هذه القضیه كاذبتن، فاستخرج القضايا الصادقه والكاذبه التي تلزم من كذب هذه القضیه. اگر این قضیه که میگیم کاذب باشه، قضایای صادق و کاذبی که از کذب این قضیه استنباط میشه رو استخراج کن و به دست بیار. این قضیه ما چیه؟ بعض المعادن لیس یذوب بالحراره، بعضی از معدنی ها به واسطه حرارت ذوب نمیشن. اگر این کاذب باشه، قضیه صادق و کاذب که از دلش در میاد رو استخراج کن. خب این قضیه که میگیم بعض المعادن لیس یذوب بالحراره، این قضیه سالبه جزئی است که مفروض الکذب، یعنی فرض کردیم که کاذبه. یک سالبه کلی از توش در میاد، یک موجبه کلیه و یک موجبه جزئیه که در واقع محصورات کامل بشه. سالبه کلیش اینه، لا شیء من المعادن بذائب بالحراره، هیچ یک از معدنی ها به وسیله حرارت ذوب نمیشن. این قضیه کاذب هست. چرا؟ چون وقتی سالبه جزئیه کاذب باشه، سالبه کلیه به طریق اولا کاذب خواهد بود. سالبه جزئیش این بود دیگه، بعضی از معدنی ها به وسیله حرارت ذوب نمیشن. اگه این کاذب باشه، سالبه کلیش به طریق اولا کاذب خواهد بود. قضیه بعدی که از تو دلش در میاد، موجب کلیه است، کل معدنن یذوب بالحراره، هر معدنی به وسیله حرارت ذوب میشه. این قضیه صادق هست. چرا؟ چون قضیه اصلی ما سالبه جزئیه بود، نقیزش میشه موجبه کلیه که این قضیه ماست. و اگر اون سالبه جزئیه کاذب باشه، قطعا موجبه کلیه ما که نقیزش صادق خواهد بود. چرا؟ چون قانون داریم دیگه، ارتفاع نقیزین امکان نداره، محاله. اگر اون سالبه جزئیه در واقع کاذب باشه، موجبه کلیش قطعا باید صادق باشه. و آخرین قضیه که از توش میتونیم استخراج بکنیم، موجبه جزئیه است این قضیه، بعض المعدن یذوب بالحراره، بعضی از معدنی ها به وسیله حرارت ذوب میشن. این قضیه صادق هست. چرا؟ چون با قضیه قبلی که گفتیم که موجبه کلیه بود تداخل دارن. این موجبه جزئی است، داخل در اون موجبه کلیه است. و کلما صدقت الکلیه صدقت الجزئی، اگر کلیه صادق باشه، جزئیش قطعا صادق خواهد بود. خب آخرین تمرین، یک بحث فقهی رو مطرح کرده که ما اون بحث فقهیش رو مربوط به فقه میشه، توضیحش اینا رو کار نداریم. فقط اون بخشش که مربوط به منطق میشه رو من بیان میکنم. استدل فخر المحققین فی شرح الایضاح علی ان المعید تنجس بالتغییر تقدیری به نجاسته. جناب فخر المحققین استدلال کرده در شرحش، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، در اونجا یک استدلال فقهی آورده بر این که آب به وسیله تغییر تقدیری و فرضی با نجاست نجس میشه. نکنه من یک مقدمه رو راجع به این مطلب بگم بعد بریم سراغ حل تمرین. آب قلیل به محض اینکه نجاست، یعنی آبی که کر نباشه، بنزه کر نباشه، به محض ملاقات با نجاست کلش متنجس میشه. این حکم آب قلیل، یه قطره نجاست توش بریزه کلش نجس میشه. اما آب کر به این سادگی نجس نمیشه. وقتی متنجس میشه که یکی از اوصاف ثلاثش تغییر کنه، یا رنگش تغییر کنه، یا بوش تغییر کنه، یا مزش. این تغییرم دو تا حالت داره، یه وقت هست حسی محسوس، این در صورتی که آب وضع طبیعی خودش رو داشته باشه، یا آب زلال. شما مثلا یه قطره خون توش بریزید، رنگ یا مزه یا بوش اگه تغییر کنه، این تغییر قابل حس هست. اما گاهی اینجوری نیست. مثلا آب حالتی داره که این تغییر درش محسوس نیست، بهش میگن تغییر تقدیری فرضی. در فرضی که رنگ آب مثلا کدر باشه، یا مثلا فرض کنید یه مقدار به قرمزی بزنه، حالا یه قطره خون که توش ریخته، چون زمینه خود رنگ آب به قرمزی میزد، این قطره خون رو درش نشون نمیده. یا رنگ آب به زردی بزنه، یه قطره بول توش بیفته، این تغییر محسوس نیست. اما همین آب اگر رنگ طبیعی داشت و این خون یا این ادرار، قطره ادرار توش برخورد میکرد، این قابل حس بود، این تغییر قابل حس بود. تغییر حسی اونجایی که آب حالت طبیعی داره و با چشم میبینی که مثلا تغییر کرد، همه علما میگن که این آب نجس میشه. اما تغییر تقدیری یا فرضی محل بحث علماست و غالبا میگن که این هم باعث نجس شدن آب میشه و این آب محکوم به نجاست هست. این اصل بحثی که اینجا محل نزاع هست و فقهی به ما ربطی نداره. ایشون استدلال آورده بر این که تغییر تقدیری و اون فرضی هم محکوم به نجاست هست. میگه که فقال ان الماء مقهور به نجاست عند تغییر تقدیری. آب مقهور به نجاست است، یعنی محکوم به نجاست است هنگامی که تغییرش تغییر تقدیری باشه، حسی نباشه. در اون حالت هم محکوم به نجاست هست، به خاطر اینکه هر زمانی که آب مقهور نجاست نگردد، لم یتغیر بها علی تقدیر مخالفه، بر فرض مخالفت به واسطه نجاست تغییر پیدا نمی کند. بعد میاد قاعده منطقی توش بیاده میکنه و ینعکس رو به عکس نقیزه الی قولنا، همین قضیه رو عکس نقیزش رو میگه، میگیریم میشه کلما تغیر الماء علی تقدیر المخالفه به نجاسه کان مقهورا. هر زمانی که آب بر فرض مخالفت تغییر پیدا کند به وسیله نجاست، این مقهور و محکوم به نجاست هست. خب حالا این فرع فقهیش کار نداریم، شما تو مباحث فقهی باید بخونید، اینجاش مربوط به ما میشه. فبین، بیان کن که این عکس نقیزی که ایشون گرفته چه عکس نقیزی است و کیفیت استخراج و به دست آوردن این عکس نقیز رو توضیح بده، و توجه داشته باش که این قضیه‌ای که به کار برده قضیه شرطیه متصله است. البته ما تا الان هر چی مثالی داشتیم قضیه حملیه بود، قضیه شرطیه تا الان مثال نزدیم. علتش این بود که قضیه حملیه ساده است و راحت قابل فهم و توضیح هست. تو مباحث حالات گفتیم که قضیه شرطیه هم باشه جای مقدم و تالی با هم عوض میشه. حالا تو قضیه حملیه جای موضوع محمول عوض میشد، اینجا جای مقدم و تالی عوض میشه. خب حالا جواب مسئله این میشه، میگیم که این عکس نقیز، گفته کدوم عکس نقیز؟ عکس نقیز موافق، یعنی عکس نقیض به روش قدماست که موجبه کلیه، عکس نقیضش میشه موجبه کلیه. اینجا هم قضیه اصلی ما موجبه کلیه است. ان الماء مقهور به نجاست، ان قضیه اصلی ما اینه کلما لم یسیر الماء مقهورا لم یتغیر بها عند علی تقدیر المخالفه. عکسش میشه کلما تغییر الماء علی تقدیر مخالفت به نجاست کان مقهورا. این عکس اونه و خدمت شما که موجبه کلیه است، قضیه اصلی ما موجبه کلیه است، عکس نقیضش موافقش هم میشه موجبه کلیه. کیفیت استخراج هم اینه که میگیم چون قضیه اصلی ما شرطی است، ابتدا هر یک از مقدم و تالی رو نقیضش کرده، بعدش این دوتا رو با حفظ کمیت و کیفیت و بقاء صدق جابجا میکنیم که این کار رو انجام داده بر محمد و آل محمد صلوات.